بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقای من، این عبارت رو پیدا بکنید: تلو فرزنا موردن خارجن. پیدا کردید؟ حالا اونم امروز شاید تکرار بکنم. برید تا سر فلنذکر النصوص. پیدا کردید؟ یه 7-8 خط چی میخواد بگه؟ خب باید رو تخته پیاده بکنم. از سر فلو فرزنا تا سر فلنذکر. فلو فرزنا فلنذکر. من دو تا نکته میگم، یعنی میارمش روی تخته. با این دو تا نکته این فقره به لطف خدا حل میشه. از سر فلو فرزنا تا سر فلنذکر من دو تا نکته رو تخته مینویسم که انشالله این فقره حل بشه. قبل از اینکه نکته اول رو بنویسم، ما دیروز عرض کردیم دو تا روایت داریم که این دو تا روایت ظهورش قویه در این که گرفتن جایزه از سلطان جائر جایزه، ولو شبهه محصورهی که تمام اطرافش محل ابتلا هست. اینو حفظ میشید. ما دیروز عرض کردیم که دو تا روایت داریم. من دستمو همینجوری میگیرم. ما دیروز عرض کردیم که دو تا روایت داریم که این دو تا روایت ظهورش قویه. تو چی ظهورش قویه؟ در این که گرفتن جایزه از سلطان جائر جایزه، ولو شبهه محصوره باشه و تمامی اطراف محل چی باشه؟ ابتلا باشه. من مثال براتون بزنم. یه سلطان جائر هست، ناراحت جزوه هم نباشید، جزوه میگم هیچ نمیخواد ناراحت باشید. یه مثال براتون بزنم. یه سلطان جائر رو تصور بکنید. این سلطان جائر دو تا مال داره، یه تلویزیون داره با 100 تومن پول. متوجه هستید؟ ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا از مردم غصب کرده، علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا از مردم دزدیده. حالا یکیشو میده به من، یکیشو میده به من، احتمال داره اون یکی هم بعدن بده. الان نگاه کنید، شبهه شد شبهه محصوره، چون پای دو چیز در بین رفقای من: 100 تومن تلویزیون. تمام اطراف این شبهه هم محل ابتلاء من هست. یکیش که امروز داده، احتمال داره اون یکی دیگه هم بعدن بده. متوجه هستید؟ دو تا روایت داریم که این دو تا روایت میگه گرفتن جایزه در این صورت چیه؟ جایزه. یعنی مثلا این سلطان جائر این 100 تومن پوله رو که داد به من، گرفتن این 100 تومنه یجوز، شبهه شبهه محصوره است، تمام اطرافش هم محل ابتلاء من هست. دو تا روایت داریم که این دو تا روایت میگه گرفتن این جایزه جایزه. شد آقا جان؟ ولی شیخ انصاری نظرش چی بود؟ شیخ انصاری حرمت، شیخ انصاری دیروز فرمود که از این دوتا روایت در میاد که گرفتن این جایزه جایزه، ولی این دوتا روایت رو ما باید توجیه بکنیم. چند تا توجیه؟ 4 تا. من میخوام این 4 تا توجیه رو تخته بنویسم. این اولین نکته هست. انشالله با من پیش آمدید. خب من مینویسم، بناشو دو تا نکته بنویسیم رو تخته که این فقره حل بشه. میشه توجیهات این دو روایت. این دو روایت کدوم دو روایت؟ دو روایت که میگه گرفتن جایزه از سلطان جائر یجوز. اون مثال من تو ذهنت بیار، گرفتن جایزه از سلطان جائر یجوز، ولو شبهه محصوره باشه، ولو تمام اطرافش محل ابتلاء من باشه. شد آقا جان؟ حالا توجیهات این دوتا روایت، دیروز 4 تا توجیه کردیم. 1، توجیه اول این بود که فهمیدید من کجا هستم؟ توجیه اول این بود که گفته این دو تا روایت مال شبهه غیر محصور است. این دو روایت مربوط به چی است؟ بگو اگه فهمیدی. به شبهه بگو غیر محصوره. یعنی اگر این دو تا روایت میگه گرفتن جایزه از سلطان جائر جایزه، تو شبهه چی میگه جایزه؟ غیر محصوره. مثل که این سلطان جائر یه عالم مال داره، ما علم اجمالی داریم که بعضی از این مالا رو غصب کرده از مردم، حالا یه دون از این مالا رو بر میداره به ما میده، گرفتن این مال چی است؟ جایز. این دو روایت مال اینجور جاییه. یک توجیه دوم، گفته این دو تا روایت مربوط به شبهه محصوره ای هست که همه اطرافش محل ابتلا نیست. متوجه هستید؟ مثال این سلطان جار یه کنیز ام و بلد داره و یه تلویزیون. متوجه است؟ این تلویزیون رو میده به من، گرفتن این تلویزیون یجوز، اون ام و بلد دیگه مبتلا به من نیست. اگر این دو تا روایت میگه گرفتن جایزه از دست سلطان جائر جایزه، تو اینجور موردی میگه جایزه. کدوم مورد؟ شبهه محصوره و همه اطراف هم محل ابتلا نیست. دیروزی که از رفقا موقعی که این صورت رو من گفتم، گفت من موقعی که من گفتم مال شبهات محصوره که تمامی اطرافش محل ابتلا نیست، این تو ذهنش آمده، یعنی هیچ کدوم محل ابتلا نیست. مراد این نیست برادر. پس این توجیه دوم اینه. توجیه دوم اینه این دوتا روایت که میگه گرفتن جایزه سلطان جائر جایزه، تو شبهه محصوره میگه که تمامی اطراف اون شبه محل ابتلا نیست، یعنی بعضیش محل ابتلا هست بعضیش نیست، نه که هیچ کدوم محل ابتلا نیست که دیروز آقا تصور کرده بوده. متوجه هستی که اصلا شبهه نیست. دو، این دو روایت مربوط به شبهه محصوره است که تمامی اطراف آن، میتونید بگید محل ابتلا نیست، یعنی بعضیش محل ابتلا هست بعضیش نیست. این دو تا توجیه، یکی هست بعضیش هست بعضیش نیست. اما توجیه سوم یادتونه؟ گفته این دوتا روایت که میگه گرفتن جایزه از سلطان جائر جایزه، داره در اون شبهاتی میگه که تو اون شبهات اصالت و صحت فی فعل المسلم جاری میشه. مثال قهرن میدونه این توجیه سوم در صورت هست که سلطان جائر چی باشه؟ مسلمان باشه. یه سلطان جائر میاد از بین دوتا مالی که داره، از بین ستا مال، چهارتا مال، پنجتا مالی که داره، یکیش انتخاب میکنه میده به من، یعنی دست میذاره روش، یعنی که دست گذاش روش، ما کار این سلطان جائر رو حمل بر صحت میکنیم، میگین اینی که دست گذاشته روش مال چیه؟ حلاله. در اینجور مواردی گرفتن جایزه. خب سه چی شد؟ این دو روایت مربوط به اون کلمه من رو حفظ نشدید، شبهه ای است که در آن نمیگید که در آن حل نشده، یعنی حتما باید بنویسم که در آن اصالت و صحت فی فعل المسلم جاری میشود. این دو تا روایت میگه در اینجور صورتی گرفتن جایزه از سلطان جائر جایزه. توجیه چهارم همو توجیه دومه. اگر این دو تا روایت، بله حتما شبیه محصوره، چون اگه غیر محصوره باشد که دو اولی هستی نیازم نیست. بله نه کار به تعارض نداریم ما.
ایشون میگه اگه محصوره باشه با اون تعارض میکنه.
نه شبه مقرونه به علم اجمالی است، علم اجمالی از بین نمیره ولی منجز نیست. توجیه چهارم، این دوتا روایت که میگه گرفتن جایزه از سلطان جائر جایزه، مال شبهاتی است که تمامی اطرافش محل ابتلا نیست، یعنی میشه عین توجیه چندم دوم. ولی فرق بین توجیه چهارم و توجیه دوم تو چیه؟ آها، فرق بین توجیه چهارم و دوم اینه، تو توجیه چهارم، آها نه، توجیه چهارم اینه، این دوتا روایت که میگه گرفتن جایزه از سلطان جائر جایزه، مال اون شبهاتی هست که تمامی اطرافش محل ابتلا نیست. و وقت این ابتلا و عدم ابتلا با دادن و ندادن درست میشه، یعنی هر جایزه‌ای که داد به من میشه محل ابتلاء من، هر جایزه‌ای که نداد محل ابتلاء من نیست. ولی توی توجیه دوم ابتلا و عدم ابتلا با این درست نمیشد، مبتلا من نبود تو توجیه دوم اصلا نمیتونست به من بده. میفهمی چی دارم میگم؟ توی توجیه دوم گفته این دو روایت مربوط به شبهه محصوره است که تمامی اطرافان محل ابتلا نیست، محل ابتلا نبودن بینه که اصلا نمیتونست به من بده. ولی تو توجیه چهارم اگر میگه محل ابتلا نیست، محل ابتلا نبودن بینه که نمیده، نه اینکه نمیتونه بده. میفهمی چی دارم بگم؟ اینم توجیه چهارم. توجیه چهارم این دو روایت، این دو روایت، بله اینا درس دیروزه ولی خیلی لازمه برای فهم درس امروز، مربوط به شبهه محصوره ای است که تمامی عین دو، تمامی اطراف آن بگو محل ابتلا نیست. حالا از اینجا به بعد ما خیلی فرق بذاریم، ولی عدم ابتلا با چه محقق میشه؟ با ندادن. ولی توی توجیه دوم عدم ابتلا با چه محقق میشد؟ نتونستن، نمیتونست بده. خب اگر سلطان جار نمیتونست بده یک مالی شو، پس اون مال محل ابتلا من نیست. بله تو صورت دو اصلا احتمال دادنم نیست، ولی اینجا نمیده. بله احتمال باشد، همی که نمیده من فعلا مبتلا به نیستم، ولی عدم ابتلا با بگو ندادن محقق میشود. این نکته اول. هرچند احتمال آقا جان ای اونی است که نداده هدیه به من داده، یه قسم نداده، کجا رفتی تو؟ یه تکه برای که درس امروز حل بشه باید دوتا تکه داشته باشید، یه تکه اول. اما حالا تکه دوم میخوام خوب حواستون با من باشه، سوال منو جواب بدید. در این چهار صورت، به عبارت دیگه در این چهار توجیه، گرفتن هدیه از دست سلطان جائر یجوز یا لا یجوز؟ همه نگفتید یجوز یا لا یجوز؟ یجوز. خیلی خوب، پس در این چهار تا توجیه ببینید، گرفتن هدیه بگو یجوز، درست شد آقا جان؟ حالا اگر یک موردی خارج از این چهار توجیه بود، اگر ما یه موردی تونستیم پیدا کنیم که بگو خارج از این چهار توجیه بود، اگر یه موردی پیدا کنیم خارج از این چهار توجیه بود، گرفتن هدیه از سلطان جائر لا یجوز. اینجا عقل میگه باید احتیاط کنی، گرفتن هدیه جایز نیست. با من پیش آمدید. چجوری پیش آمدید؟ اگر یک موردی، بگو اگه فهمیدید، خارج از این چهار توجیه بود، گرفتن هدیه از سلطان جائر لا یجوز. عقل میگه باید احتیاط بکنی، گرفتن هدیه حرامه. شد آقا جان؟ حالا چی میخوام بنویسم؟ مورد خارج از این چهار توجیه من می نویسم. چی باید بنویسم؟
مورد خارج است.
حل نیست؟ من وسواسم، باید بگم مورد خارج از این چهار توجیه، که اگر یه مورد خارج از این چهار توجیه بود گرفتن هدیه لا یجوز، عقل میگه باید احتیاط بکنه. شد آقا جان؟ حالا مورد خارج از این چهار توجیه شیخ سه تا براتون میشماره. چند تا؟ سه تا. گیج نشدید که؟ یک. اینا در مقام توجیه هست دیگه، برای توجیه حکم عقل. الغریقو یتشبسو به کل حشیش. پس شیخ انصاری میخواد موردی را نام ببره که خارج از اون چهار توجیهه. توی این چهار توجیه گرفتن هدیه از سلطان جائر یجوز. حالا میخواییم مواردی را نام ببریم که گرفتن هدیه از سلطان جائر لا یجوز، چون جز هیچ کنون از این چهار توجیه نیست. سه تا مورد براتون مثال میزنه. هر موردی که مثال میزنیم، باید دونه دونه اثبات بکنه که این مورد غیر از اون چهار تا است. مورد اول حفظ بشید، اخذ مال از سلطان جائر به تقاص طلبکاری خود. چی شد؟ اخذ مال از سلطان جائر به تقاص طلبکاری خود. حالا بگو من بنویسم. اخذ مال از سلطان جائر، بگو، به تقاص طلبکاری خود. حواس رفقا به من باش. حضرت عالی مالی را از سلطان جائر میخوایی، ولی سلطان جاری مال را بهت نمیده، شب از دیوار خونش میری بالا، میبینه تو خونش 10 تا 20 تا 30 تا مال وجود داره، یکیشو بر میداری میاری. الان این 10 تا 20 تا 30 تا مالی که تو خانه سلطان جائر وجود داره، متوجه است؟ علم اجمال دارید که بعضی چیه؟ حرامه. متوجه استی؟ این مالی که حضرت عالی انتخاب میکنه بر میداری میاری، گرفتن این ماله، اگه فهمیدی بگو. یجوز یا لا یجوز؟
لا یجوز.
این شد مورد اول، چون طلبکاری از سلطان جائر بهت نمیده. اخذ مال از سلطان جائر به تقاص طلبکاری خود. حالا این را باید پیاده کنی که جز هیچ خود از اون چهارتا نیست. اولی نیست، چون ما فرض میگیریم، موقعی که وارد منزل این سلطان جائر شدی اموال چیه؟ محصوره، 10 تاست. پس اولی نیست. دومی، تمامی اطراف آن، گفتی من توجیه دوم این بود، تمامی اطراف محل ابتلا نیست. محل ابتلاش درست بکن. تو یکی را بر میداری، احتمالم داره فرد سلطان جار بقیهشو بهت بده، احتمال داره، کنیست که نیست که. پس دومی هم نیست. سومی چی؟ توجیه سوم، این دو روایت مربوط به شبه است که در آن اصالت و صد فی فعل المسلم جاری میشه. تو این مورد اصالت و صد فی فعل المسلم جاری نمیشه. چرا؟ به خاطری که او سلطانه به تو نداده که بگید سلطانه دست گذاشته روش، فعل المسلم رو هم رو بر چی میکنیم؟ صحت. اونم نیست. میره سراغ آخری. آخری هم باز در کار نیست. چرا آخری در کار نیست؟ به خاطری که عدم، به خاطری که ابتلا به دادن اون نیست، عدم ابتلا به ندادن اون نیست، چون اصلا او به ما نداده. همه گرفتی؟ سال به انتفاع موضوع. پس صورت اول یه مورد، صبر کن، مورد اولی که خارج از اون چهارت توجیهه و لذا گرفتن هدیه، نگید گرفتن هدیه، چون اصلا بعضی از اینو مثلا مصداق هدیه نیست. موردی که خارج از اون چهار تا توجیه و برداشتن مال جایز نیست، یکیش اینه. این صورت اول. صورت دوم، از اون مواردی که خارج از اون چهار تا توجیهه لذا مال سلطان جائر جایز نیست، کجاست؟ تخییر مکلف. مورد دوم، تخییر مکلف به واسطه سلطان جائر، تخییر مکلف به واسطه سلطان جائر در اخذ مال. بگو من بنویس. دو، تخییر مکلف به واسطه سلطان جائر در اخذ مال. یعنی چی؟ یعنی که یه سلطان جائری به تو میگه ها، میگه این اموال منه، من تو رو مخیر میکنم یکیشو برداری. سلطان جائر به تو میگه، میگه این اموال منه، من تو رو مخیر میکنم یکیشو برداری. این برداشتن این مال یجوز یا لا یجوز؟ لا یجوز. چرا لا یجوز؟ چون جز هیچ کدوم از اون چهار موارده اولی نیست، چون فرض میکنه شبهه چی است؟ محصور است. ده تا مال میذاره جلود، ده تا مال میذاره جلود، میگه مخیر یکی از اینا رو برداری. دومی نیست. چرا؟ چون یکی که برمیداره احتمال داره که بعدن بده، چون کنیز ام ولد در بینش نیست مثلا. سومی چرا نیست؟ چون خودش نداده که تصرف بکنه، دست بذاره روش. این دست گذاشتن باعث بشه که ما فعل شامل بر صحت بکنیم. آخری چرا نیست؟ آخری هم که واضح است باز، چون خودش به ما نداده که با دادن بشه ابتلا، با ندادن بشه عدم الابتلا. این صورت دوم. صورت دوم اخذ مال جایز نیست. اما صورت سوم، حواسا با من باشه. صورت سوم اخذ مال از سلطان جائر. سلطان جائری که خودش میدانه مالش با حرام مخلوط شده. فهمیده چی شد؟ میتونید بگید اخذ مال از سلطان جائر. سلطان جائری که میداند مال حلالش با حرام مخلوط شده. بگو من بنویسم تو توضیح بدم. اخذ مال از سلطان جائری که بگو میداند مال بگو حلالش با بگو حرام مخلوط شده است. همه رفقا چشما رو به من بدید. یه سلطان جائری هست، یه سلطان ظالمی هست، میدونه که مال حلال داشته، میدونه که این مال حلالش با مال حرام چی شده؟ مخلوط شد. متوجه است؟ حالا این سلطان جائر میاد یه مالی رو از بین این اموالش انتخاب میکنه میده به تو. گرفتن این مال بر تو جایز نیست. چرا؟ چرا جایز نیست؟ قبل از دیگه چراشو من بگم، یه سر بیرین توی رسائل. توی رسائل یه بحثی هست که آیا حکم ظاهری در حق یک نفر، حکم در حق شخص دیگه به حساب میاد یا به حساب نمیاد. یه بحثی تو رسال شما داشتید که حکم ظاهری در حق یک شخصی، آیا این حکم در حق شخص دیگه به حساب میاد یا نمیاد. مشهور میگن حکم ظاهری در حق یک شخصی، حکم به حساب میاد در حق شخص دیگر. مثال براتون بزنم. شما دو تا لباس دارید، علم اجمالی دارید که یکی از این دو تا لباس نجس، ولی نمیدونه کدومه. دو تا لباس علم اجمالی دارید که یکیش نجسه، بر تو واجبه که از هر دو تا لباس چی بکنی؟ اجتناب بکنی. حق نماز خوندن تو این دو تا لباسه نداری. الان چه حکم اومد رو گردن تو؟ وجوب اجتناب از هر دو لباس شد. آقا جان، حالا حضرت عالی میه یکی از این دوتا لباسه را آریه میدی به من، آیا بر من نماز خوندن تو این لباس جایز یا جایز نیست؟ دو نظریه است. مشهور میگن جایز نیست. میگم چرا؟ میگه چون حکم ظاهری در حق یک نفر، اگه گفتید حکم ظاهری در حق یک نفر چی بود؟ وجوب اجتناب از هر دو، چون احتیاطی میشه حکم ظاهری، چون این وجوب اجتناب از احتیاط پیدا شده میشه حکم چی؟ ظاهر. مشهور میگن حکم ظاهری در حق تو حکم به حساب میاد در حق من. همونطوری که بر تو اجتناب از هر دو واجب بود، بر منم اجتناب از هر دو واجبه. پس اگر یه دونه لباس از اون دوتا لباسی که تو یقین داری یکیش نجسه آریه دادی به من، نماز خوندن تو این لباس جایز نیست. همه گرفتی چی شد؟ اینو گرفتید. حالا نگاه بکنید، حالا وارد بحث خودمون میشیم. این سلطان جار میدونه مال حلال داره و میدونه این مال حلالش با مال حرام مخلوط شده. رفقای من، مال حلال اگر با مال حرام مخلوط میشه چه حکمی میاد رو گردن سلطان جائر؟ وجوب اجتناب از همه، یعنی برش واجبه که از همه اموالش اجتناب بکنه، حق تصرف در هیچ مالی نداره. این سلطان جائر حق تصرف در هیچ مالی از این اموالش نداره. الان یه حکمی رفت رو گردن این سلطان جائر، اون حکم چیه؟ وجوب اجتناب. این وجوب اجتناب میگن حکم ظاهری. چرا؟ چون به خاطر احتیاط پیدا شده. احتیاط اثبات حکم واقعی نمیکنه. اجتناب از اون بر همه، بر از همه اموال بر اون واجبه، درسته؟ حالا اگر ما بگیم حکم ظاهری در حق یک نفر حکم به حساب میاد در حق دیگری، الان این سلطان جائر از بین اموالش یه دونه مال انتخاب کرد داد به من، بنده حق تصرف در این مال ندارم. همه گرفتی؟ البته طبق این مبنایی که خدمتتون عرض کردم، لذا شیخ میگه بناءً. حالا این مورد سوم، میخوام خوب حواستون با من باشه، این مورد سومی که من اینجا رو تخته نوشتم، یک کارش بکنید که بشه غیر از اون چهار تا توجیه. چه کارش بکنید؟ این سلطان جائر این مالی رو که انتخاب کرده داره به من میده. کدوم مال؟ همون مالی که خودشم میدونسته که تو مال حلالش مخلوط به حرامه. فرض میگیره که شبه چی است؟ محصوره. توجیه اول رفت کنار. فرض میگیریم که تمامی اطرافش محل ابتلا است، احتمال داره. چون توجیه دوم چی بود؟ نوشتم قشنگ اونجا براتون. توجیه دوم چی بود؟ همه اطراف محل ابتلا نباشد. تو فرض بکن محل ابتلا هست. خب پس این صورت سومی که من اینجا نوشتم توجیه دومم نیست. توجیه سوم یه کارش بکنه نیست. موقعی که سلطان جار دست میبره یه مالشو به من میده، اینجا اصالت و صحت فی فعل المسلم جاری نمیشه. چرا؟ اصالت و صحت فی فعل المسلم در جای جاری میشه که ندونه مال حلالش مخلوط به حرام شده. همه گرفتید؟ و این مورد سومی که من نوشتم یه کاری بکنه توجیه چهارمان در کار نباشد. چجوری در کار نباشد؟ این موقعی که یه مالی رو به من داره میده، این با دادن ابتلا درست نمیشه، چون حق دادن نداشته. متوجه هستید؟ اینجور نیست که با دادن یکی بشه ابتلا، با ندادن یکی بشه عدم ابتلا. اصلا ابتلا من نیست، چون خودش حق تصرف ندارد. همه گرفتید؟ تمام. نه، تمام نشده هنوز. همه گرفتید؟ حالا جمع‌بندی میکنم 30 ثانیه. ما دو تا روایت داریم. این دو تا روایت میگه اخذ جایزه از سلطان جائر یجوز. ما این دو تا روایت داریم. دیروز چند تا توجیه کردیم؟ 4 تا. 4 توجیه. حالا شیخ انصاری میگه اگر یک موردی از اون توجیهات خارج بود، گرفتن مال از سلطان جائر میشه یجوز. شیخ انصاری چند تا مورد مثال زد که از اون 4 تا توجیه خارج بود؟ 3 تا. همه گرفتید؟ حالا به تو عبارت اینا رو بخونیم ببینید شما چی میفرمایید. همه حل شد یا نشد؟ در 4 توجیه گرفتن مال یجوز، در این 3 مورده لا یجوز. خروج آخری از آخری خوب گفته، چون محشین تو خروج این آخری از آخری اشکال گرفتند. میفهمید؟ شما نگاه کنید این مورد سومی که خارجه، من رو تخته نوشتم اخذ مال از سلطان جائری که میداند مال حلالش با حرام مخلوط شده، باید یک کاری بکنید که این مورد سوم غیر از اون 4 تا توجیه بشه. خب غیر از توجیه اول واضحه. چجوری واضحه؟ شبهه رو میکنیم محصوره. این امر خارج سوم غیر از توجیه دوم روشنه. چرا؟ یه کاری میکنه که تمام اموالش بشه محل ابتلا. این امر سومی که خارجه غیر از توجیه سومه اونم روشنه. چرا؟ چون تو توجیه سوم شما فعل مسلم رو حمل بر چی میکردید؟ صحت. اینجا نمیشه حمل فعل مسلم رو حمل بر صحت کرد. اما این مورد سومی که خارجه غیر از او توجیه چهارمه، اینجا ماشین اشکال گرفتن، گفتن این نمیشه. ولی من توضیح دادم، اگر سلطان جائر از بین این مال حلالش که مخلوط به حرام شده یه دونه به من میده، درسته؟ این با دادن ابتلاء من درست نمیشه، با ندادنم بگو عدم ابتلاء. چرا؟ چون اساساً از ریشه، از بن حق بگو دادن نداره، سالبه به انتفاع موضوع، اصلا حق نداره بده که با دادن ابتلا درست بشه. صبری کن، صبری کن، همه گرفتید؟ حالا این فقره که خوندیم حل میشه. بیا تو عبارت میخوای یه بار دیگه براتون بگم؟ نمیخواد؟ این دوتا نکته که نوشتید حل میشه، حتما باید بنویسید. دیگه بقیه در ساده است. فلو فرزنا، خیلی ساده، خیلی ساده. اگه خارج فهمیدی عبارت ساده است، لبو گرفتی. اینا رو من جزوش بهتون میگم بعدن، ولی برای مباحثه باید یه اشاره بنویسید. جزوش میگم، ناراحت نباشید، چون بالاخره وقت هست، شما 4-5 سال من خدمتون هستم دیگه. فا فا نتیجه است، برای فا نتیجه. فلو فرزنا موردن، فلو فرزنا، مهم اینه که مطلب مکاسب رو بس فهمیدید. خیلی خوب، تمام شد. فلو فرزنا موردن خارجن انهازه الوجوه المذکورت، فا نتیجه است. پس اگر فرض کردیم ما یک موردی را که خارج می باشد از این وجوه مذکوره، آفرین، ولی هازه الوجوه المذکوره بنویس، وجوه اربعه مذکوره، وجوه اربعه مذکوره، وجوه اربعه مذکوره. شما صفحه 175 که بیاری خط 5 نگاه کن، که شبهت الغیر المحصوره دیروز نوشتید 1، اول محصوره دیروز نوشتید 2، الا انما دیروز نوشتید 3، لان تردد دیروز نوشتید 4. اگر فرض کنیم ما یک موردی را که خارج می باشد از این وجوه اربعه مذکوره، کما، اگه گفتید کما میخواد مثال برای کجا بزنه؟ میدونم، یعنی بگو داره مثال میخواد بزن برای مواردی که میخواد خارج بشه. چند تا مورد مثال میزنه؟ 3 تا. ای قربانت، کما، ولی کما بنویس، مثال برای موردن خارجن، کما مثال برای موردن خارجن. کاش بالای ازا می نوشتی 1، کما ازا اراد اخذ شیء من مالهی مقاستن. ای تو رسائل خوندید علم تفسیری متولد از علم اجمالی، تقاس جبری، تقاس اختیاری، یادتونه 7 تا مثال می زد. اون اولی تقاسه، البته اون بعضی 4-5-6 من تقاسه. همونطوری که اگر اراده کند مکلف، بنده اراده کند مکلف گرفتن چیزی از مال سلطان جائر، اراده کند مکلف گرفتن چیزی از مال سلطان جائر، مقصتن یعنی از باب تقاص طلب خود، همه بنویسید مقصتن، مصدر باب مفاعل، قص یقص مقصه، متوجه است؟ کما اذا اراده، همونطوری که اگر اراده کند مکلف اخذ شیء من مالیه، اراده کند مکلف گرفتن چیز، اراده کند مکلف گرفتن چیزی از مال سلطان جائر مقاستن. چی نمیشه مقاستن؟ از باب تقاس طلب خود. از باب تقاس طلب خود، یعنی یه طلبی از سلطان جائر داری نمیده، شب از دیوار میری بالا تو خونش میری 20 مال جلوته، متوجه هستی؟ یکیشو برمیداره میاری. این جزء هیچ کدوم از اون 4 تا توجیه که تو صفحه قبل خوندیم نبود، لذا گرفتن مال جایز نیست. واضح است آقا جان، تمامش محل ابتلا هست. تو یکی میاری احتمال داره بقیه پرده بهت بده، کنیز ام ولد که نیست که. او ازنه، بالای او چه نوشتی؟ دو چی بود؟ دومین مورد از مواردی خارج شده که اخذ مال جایز نیست. یکی سلطان جار تو رو مخیر میکنه بین یکی از چند تا مالش، میگه اینو بردار، این برداشتن این مال جایز نیست. او ازنه، بالاش می‌نویسی دو. او اذن له الجائر في اخذ شيء من امواله على سبيل التخيير، یا اجازه میدهد له، به مکلف اجازه میدهد، به مکلف کی؟ سلطان جائر. سلطان جائر اجازه میدهد به مکلف در گرفتن چیزی از، بگو، اموال خود، اموالهی. سلطان جائر، سلطان جائر اجازه میدهد به مکلف در گرفتن چیزی از اموال خود به طریق تخییر. شما یه ذره فکر کن، چرا شیخ میگه الا سبیل تخییر، چرا نمیگه الا سبیل تعیین؟ چرا؟ آفرین، یه مرد میگه متعینن، اینو بردار و گورتو گم بکن، این معناش اینه که بقیه محل ابتلا نیست. میگه الا سبیل تخییر که محل ابتلا بشه، اگر چه جای کلکل دارد این. الا سبیل تخییر، به طریق، بگو، تخییر. او علمه، بالاش بینی سه. سه چی بود؟ سلطان، همه چشما رو به من بدید، سلطان جائر میدونه که مال حلالش مخلوط شده به مال حرام شد. یه حکم ظاهری میاد رو گردن سلطان جائر، حکم ظاهری اینه که اجتناب از همه اموالش برش واجبه. شد آقا جان؟ حالا یه دونه از این مالش بر میداره به من میده، گرفتن این مال بر من جایز نیست. هیچ کنه از اون 4 تا توجیه هم که جلسه قبل گفتیم نیست. نمیدونه شد یا نشد. بالای او چی نوشتید؟ سه. او علمه، ضمیر علمه دیگه نزن به مکلف، بزن به آخذ جایزه، یا بله دیگه بهتر از مکلفه. بالا آخذ جایزه ما نداشتیم، متوجه هستی؟ او علمه، یا میداند آخذ جایزه. چی میداند؟ میداند که ان المجیزه، بالای مجیز، جایزه دهنده. علمه، میداند آخذ جایزه که مجیز جایزه دهنده کی بود؟ سلطان جائر. من میدونم که این سلطان جائری که داره جایزه میده، قد اجازه من المال المختلط فی اعتقاده بالحرام، قد اجازه، اجازه من اجازه نیستا، اجازه یعنی جایزه میدهد. بنویسید بالاش، قد اجازه جایزه میدهد اون مجیز، خورا بزن، آخذ جایزه را. قد اجازه جایزه میدهد اون مجیز آخذ جایزه را، یعنی بندهی که میخوان جایزه از سلطان جائر بگیرم، میدونم که این سلطان جائر از چی میخواد جایزه به من بده؟ از اون مال حلالی که به اعتقاد خودش مخلوط شده به حرام. قد اجازه جایزه میدهد اون مجیز اون آخذ جایزه را از مالی که مخلوط میباشد در اعتقاد مجیز مخلوط میباشد بالحرام. این بالحرام متعلق است به چی؟ مختلط، متوجه است؟ چون این آقای سلطان جائر اعتقادش، این عقیدش اینه که مال حلال من با مال حرام چی شده؟ مخلوط شده. عرض کردم به حرام مطلق است به چی؟ مختلط. مخلوط شده است به حرام بناءن. این بناءن مخواد همون مبنای اصولی را بگه. در چه صورتی گرفتن جایز بر من جایز نیست؟ در صورتی که حکم ظاهری در حق سلطان جائر حکم به حساب بیاد در حق من. به من بگو ببینم اون حکمی که تو این مورد سوم، این حکمی که میاد رو گردن سلطان جائر چه حکمیه؟
اجتناب.
چه حکمی میاد رو گردن سلطان جائر؟ وجوب اجتناب. چرا؟ چون مال حلال مخلوط بهرام حق تصرف در سر سوزنش نداری. درسته؟ اگر این وجوب اجتناب که حکم ظاهری است، چون از احتیاط مونده میگن حکم ظاهری، از روایت که نیامده که، متوجه اصل عملی هست، این وجوب اجتناب در حق این آقا اگر حکم به حساب بیاد در حق من، حق تصرف در این جایزه نداره. لذا میفرماید بناءن گرفتن جایزه بر من جایز نیست، بناءن. بناءن علی ان الید. یه لحظه با من باشید، مگه سلطان جائر دست نگذاشت روی یه مالی به من داد؟ خب مگه نداد؟ چرا اینجا اصالت و صحت فی فعل المسلم جاری نشه؟ میگه بابا اصالت و صحت فی فعل المسلم در جایی که اجتناب از همه اموال بر سلطان جائر واجبه دیگه پیاده نمیشه. اینجا بر سلطان جائر واجب از تمام اموالش اجتناب بکنه. موقعی که واجب از تمام اموالش اجتناب بکنه، اگر یه دونه برداشت دیگه تو حق نداری بگی اصالت و صحت فی فعل المسلم. بنان اینو مخواد بگه بناءن علی ان الید، بنابر این که ید، بله ید، ید سلطان، بله ید، ید سلطان جائر. میگه بنابر این است که ید لا تؤثرو، تأثیر نمیگذارد، فی حل ما، در حلال شدن مالی که کلف ظاهرا بالاجتناب عنه، مالی که تکلیف شده است. کی تکلیف شده؟ سلطان جائر. زمار بزن. مالی که تکلیف شده از سلطان جائر ظاهرا تکلیف شده به اجتناب از اون مال. آفرین. عنه رو به کی زدید؟ ما. ما مثال ظاهرن، حکم ظاهری است. یه مثال میزنه براتون. شما دو تا لباس دارید، علم اجمالی دارید، یکیش نجسه، اجتناب از هر دو تا لباسه بر تو واجبه. حالا بر میداری یکی از این دو تا لباسه رو به من میدی، بنده حق استفاده از این لباسه ندارم. چرا؟ چون بنابر قول مشهور، چون وجوب اجتنابی که رو گردن تو آمده حکم میشه بر گردن من. فهمیده چی شد؟ دو نظریه است. مشهور میگن حکم ظاهری. دقت کنید مشهور چی میگن؟ حکم ظاهری در حق هر شخصی، حکم واقعی به حساب میاد در حکم شخص، در حق شخص دیگر. این مبنای اصولی داره، این جهل نمیشه. کمالو علمنا، مثال میزنه، همون مثال، ربطی به بحث ما نداره. این ربطی به بحث ما نداره، فقط یه مثال داره میزنه، نظیره. همونطوری که اگر ما علم پیدا کنیم که شخص اعارنا، آریه داده است به ما یکی از دو لباسی که مشتبه می باشد در نظر اون شخص. نه برادر، نظری میخوره به شخص. شخص آریه داده است به ما یکی از دوتا لباسی که این دوتا لباس مشتبه می باشد در نظر اون شخص. می فهمی چی دارم میگم؟ اینجا فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِتَارَتِي، بعد از بِتَارَتِي رو بینیسی لنا. فَإِنَّهُ شَأْن، حکم نمی شود بِتَارَت، بِتَارَتِي رو بزنه جگر من خونه کردی. احد و صوبین، برادر احد و صوبین. فَإِنَّهُ شَأْن چنین است، لا یحکم به طهارتی، حکم نمی شود به طهارت اون احد و صوبین. بعدش چی نوشتید؟ لنا. لنا لا یحکم به طهارتی لنا. بعضی از محشین بعد از طهارتی لنا گذاشتن، خیلی شفاف. فل حکمو، این فل حکمو جواب فل و فرزنا هست. فل و فرزنا موردن. چشما رو به من بده. اگر یه موردی پیدا کردین که خارج از اون چهار تا توجیه بود، اینجا اخذ مال یجوز یا لا یجوز؟ لا یجوز. منظور از چهار توجیه که تو درس دیروز گفتیم، ما دیروز اون دو تا روایت چهار توجیه کردیم، حالا یه مورد پیدا کنه که خارج از اون چهار توجیه باشد. فل حکم فی هذه الصور، پس حکم در این صور. ای گفتی هذه الصور یعنی کدوم صور؟ سه صورت. حکم بله، حکم کردن در این صور. رفقای من این فل حکم مبتداست، برو فی غایت الاشکال پیدا بکن. پیدا کردی؟ خبرش. حکم کردن در این صور، حکم بکنیم به این که جایز است گرفتن بعض زالک یعنی مال سلطان جائر. همه بنویسید زالک، مال سلطان جائر. بل حکم و فی هذه الصور، حکم کردن در این صور. بله بله، قشنگ قبول داره. برادر تو داری میگی من توجیه را قبول ندارم، اسمش با خودشه توجیه. چرا؟ چون با قانون عقلی نمیشه شوخی کرد، قانون عقلی تخصیص بردار نیست. و توجیه بکنیم، این توی کفایه زیاده، کم لهو من نظائر. متوجه هستی؟ مرحوم صاحب کفایه اومده با عقل یه قانون درست کرده، 200 روایت را توجیه میکنه. متوجه هستی؟ 200 روایت رو توجیه میکنه. بله، فله حکم و فی هذه الصور، اسمش توجیهه، مجبوره یک کاری بکنه که اون قانون عقلی به هم نخوره. حکم کردن در این صور، میگه نه نمیشه. چرا؟ عقل بنداز دور نمیشه. شیخ انصار عقل دور نمیندازه، حتی کسانی که عقل حجت نمیدانند به صاحب کفایه در مقابل عقل توجیه میکنند، چه برسه به شیخ. حکم کردن در این صور، حکم بکنیم به این که جایز است گرفتن بعضی از مال سلطان جائر، مع العلم بالحرام فیه، با این که ما علم داریم به حرام فیه. فیه بزن به ذالک، نه بعض. اگه تو علم داشتی که این بعض حرامه که واضح است، میشه علم تفصیلی. فیه رو باید به کی بزنید؟ ذالک. مقاد علم اجمالی درست بکنه، یعنی ما علم اجمالی داریم که در بین اموال سلطان جار مال حرامی وجود دارد. شد قشنگ؟ حکم کردن در این صور به این که جایز است گرفتن بعضی از اموال سلطان جائر، با این که علم داریم به حرام، به وجود حرام در اون مال سلطان جائر. و طرح عطف است بر جواز. حکم بکنیم به طرح قاعده احتیاط، قاعده احتیاط در شبهه محصول، یعنی میگیم در شبهه محصول احتیاط لازم نیست. حکم میکنیم به طرح قاعده احتیاط در شبهه محصوله. آها، خبر فل حکم اومد. این حکم کردن در نهایت بگو اشکاله، نگو اشکال، بله ضعف، بلکه ضعیفه. تمام شد، فل نسکن. یه لحظه با من باشید. شیخ انصاری میگه بهتر اینه که بریم سراغ روایات. ببینید این کسایی که میگن گرفتن جایزه از سلطان جائر جایزه، دلیلشون چیه و آیا از این ادله در میاد که گرفتن جایزه یجوز، یا از این ادله در نمیاد. فلنذکر نصوص الوارده فی هذا المقام، پس باید ذکر بکنیم روایاتی که وارد شده است در این مقام. همه رفقا بالای هذا المقام بنویسید اخذ جایزه از سلطان جائر. باید ذکر بکنین روایاتی که وارد شده است در این مقام. و نتکلم فی مقدار شمول کل واحد منها بعد ذکرهی، و تکلم بکنیم در مقدار شامل شدن هر یک از نصوص، یعنی بحث بکنی که هر یک از نصوص شامل چه جایزه میشه، مقدار شمول چه مقداره. و تکلم بکنیم ما در مقدار شامل شدن هر یک از نصوص بعد از ذکر هر یک، یعنی بعد از اینکه دونه دونه ذکر کردیم تحلیل بکنیم، تجزیه و تحلیل کنیم که شامل اخذ جایزه میشه یا نمیشه، و اگر میشه تو چه محدوده ای. هم شبهه محصور هم غیر محصور هم محل ابتلا هم غیر محل ابتلا، یا یعنی که زیقه. ذکری را به کی زدی؟ کل واحد. حتی یعلم، تا این که دانسته بشه که قیام نمی کند، نصوص قیام نمی کنه برای مقدم شدن بر قاعده. اگه گفتید قاعده چی بود؟ قاعده احتیاط در شبهه محصوره. بنویسید قاعده، یعنی قاعده احتیاط در شبهه محصوره. فمن الاخبار، از روایاتی که استدلال شده با اون روایات در این مقام، هذا المقام، جواز اخذ جایزه از سلطان جائر. چی نمیشه برای هذا المقام؟ جواز اخذ جایزه از سلطان جائر. اخباری که استدلال شده است با اون اخبار در این مقام، قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه. ضمیر منه رو بزن به شیء، حتی بشن، دیروز بررسی کردم اینو، تا اینکه بشناسی تو حرام از اون شیء رو به عینه، بالای به عینه خط بکش، بنویس تفصیلا. ترجمه تحت لفظیش هم دیروز کردم. فتدعفو، پس ترک بکنی تو اون شیء را. یک روایت با این روایت استدلال کردن که اخذ جایزه چیه؟ جایز. این حالا چرا شیخ اینو تکرار کرده؟ چون قبلا هم گفته بود، میخواد تجزیه و تحلیلش کنه حسابی، ولی تجزیه و تحلیل ناقص. و قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه، منه رو بزن به شیء، حتی تعرف الحرام از اون شیء به عینه، بالای به عینه خط بکش. چی نوشتی؟ تفصیلا. ترجمه تحت لفظش هم دیروز کردن. خیلی خب، این ولا یخ قیام، این ولا یخ تا سر منها شنبه خدمتش میرسه. اون و منها ساده است، من سری بخونم. و منها به از اخبار است صحیحه ابی ولاد. کدام اخبار؟ گرفتن جایزه یجوز. قال، یعنی قال ابو ولاد، ابو ولاد میگه قلتو، گفتم من به امام صادق علیه السلام ما ترا، یعنی چه نظر میدهید شما، بنویسید ما ترا، چه نظر میدهید شما فی رجل یلی اعمال السلطان، درباره مردی که عهده‌دار میباشد کارهای سلطان را، کار سلطان انجام میده. لیس له مکسبون، نیست برای اون رجل مکسب، مکسب کسب، کسب کسب درآمد، نیست برای اون رجل کسب درآمدی مگر از اعمال، بگو هم هم سلطان، به خاطر عظمت یا به خاطر تعدد جمع آوردند، نیست از اعمال اون، نیست برای اون مرد کسبی مگر از اعمال سلطان، یعنی کسبش نه که کار میکنه برای سلطان. و انا امر رو به، و من مرور میکنم به اون رجل، و انزل علیه، و فرود میایم بر اون رجل. فرود میام یعنی رفت آمد نه، یعنی سوارش میشم. و انزل علیه، و فرود میایم من بر اون رجل، یعنی میرم منزلش. فیزیفونی، پس مهمان میکند اون رجل مرا، و یحسن الیه، و احسان میکند به من. و رب، نه رجل، و ربما امر لی، و چه بسا امر میکند اون رجل برای من به دراهم و کسوه، یعنی دستور میده که برای من درهم بیارن دو لباس. امر میکند اون رجل برای من به دراهم و کسوه، کسوه لباس. و قد زاق صدری من ذلک، به تنگ می آید سینه من، من ذلک، ذلک ضیافت، دراهم، کسوه، به تنگ میاد، چون احتمال میدم از کی باشه؟ از همون پولی باشه که سلطان بهش داده. فقال لی، مولا و مقتدامون امام صادق به من فرمود، به من ابی ولاد، کل بخور و خذ منها، منها دراهم و کسوه، دراهم و لباس هم بگیر. فلکل مهنع، برای تو است گوارا، و علیه الوزر، علیه الو بزن به رجل، و بر اون رجل است گناه. فردا درس تعطیل، شنبه خدمت رفقا هستیم.